بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بس درباره تنازع به اصطلاح مالک اول بود با صاحب ید فعلی، که چون صحبت داریم بود که کسی که الان فعلا ید داره ولی ید مسبوق به عدوانیت یا به امانیت، یعنی کسی قبلا ید داشته بر ما، الان ید داره، منطقه یدی که قبل داشته ید یا ید عدوانی بوده یا ید امانی بوده، حالا خیلی با هم دریگر فرق نمی کنه، بالاخره مالک نبوده، ولی الان آمده ادعای مالکیت میکنه و نزاع داره با مالک اول. یک صورت بود که تنازع با مالک اوله. مالک اول میگه من مالک این مالم، این ذلیت فعلی که قبلنم یدش عدوانی یا امانی بوده میگه من الان مالکم. خب این صحبت شد و از بهم که بالاخره به نتیجهی رسیدن که در حقیقت اینجا همون قول مالک اول علیه حال مقدم میشه و این از کم استصحاب در اینجا حاکمه، یعنی مسلم این کسی که الان ید داره و داره ادعا میکنه که من مالکم، قبلا که مالک نبوده، چون قبلا یدش عدوانی بوده یا امانی بوده، این بخواد از کم که اثبات کنه که بله اون مالک اولی مال را به من تملیک کرده، خب احتیاج به اثبات داره. اگر شاهدی از هم در کار نباشه، طبیعتاً مقتضای استصحاب این است که حکم میشه به این که مال همون مالک اوله و ادعای این به جایی نمیرسه الا اینکه شاهد و بیان امام. این صورتی بود که قبلاً از هم که صحبت شد. صورت بعدی که مطرح بود اینه که طرف نزاع غیر مالک اول باشه، یک کسی قبلن این مالک بوده و عرضم بذار شما مال را داده به فرد دیگری، حالا به عنوان امانت یا عدوانن فرد دیگری مسلط شده بر این مال و همین فرد دومی که مسلط شده بر مال ادعا میکنه که من الان مالکم ولی طرف نزاعش مالک اول نیست. مالک اول به مالک اول اگر رجوع بشه، حالا این بود که به مالک اول رجوع میشه، از مالک اول میگه من الان مالک نیستم، اقرار داره به این که هذا المال لیس لی فعلا، من مالک نیستم، همین وقت طبیعتاً پس طرف نزاعی که در اینجا هست از اونم که غیر مالک اول یک فرد دیگری میاد ادعا میکنه در مقابل این ذلیت که الان ید دارد و ادعا میکنه که مال منه، مال که قبلا عدوانی بوده ولی الان میگه مال من است، با یک فرد ثانی غیر از مالک اول یک نزاعی در اینجا برقرار میشه. وقت در این مورد خب در اینجا گفتن که رجوع میشه به مالک اول، از مالک اول میگه این مال من نیست فعلا، ولی شهادتی هم نمیده که الان مال کی هست، فقط اقرار میکنه به این که مال من نیست. خب در این مورد هست اینجا دیگه صحبت استصحابی نیست که ما خواسته باشیم ملکیت اون مالک اول را اثبات کنیم، چون او خودش میگه مال من نیست دیگه، ملکیت اولی از کنم که بنابراین صرف میشه و بین این کسی که الان ذریت است و بین یک شخص دیگری که ید نداره تنازعی برقرار میشه. این ذریتی که الان ذریته ولو قبلا یدش عدوانی بوده، اما الان میگه من مالکم و ارزم به شما ذریتم هست، در مقابل یک فرد دیگری که ید نداره بر این مال و فقط ادعای ملکیت میکنه، طبیعتا مقتضای قاعده اینه که باید شاهد بیاره این شخص، یعنی این شخصی که ید نداره و ادعای ملکیت میکنه، اون لابد من اثبات مدعا. از کنم بدون شما، خب این که اگر که مالک اول آمد و مالک اول وقتی به مالک اول رجوع کرد، اون مالک اول گفت مال من نیست، ولی مالک اول میگه این مال هم مال کسی است که الان مال دست او هست. یعنی مالک اول میگه مال من نیست، قبلا من مالک بودم، این شخص هم مثلا فرض کنید مالک عدوانی بوده یا امانی بوده، ولی الان او مالک علیه حال به نفع او، یعنی علیه حال میاد ادعا میکنه. اینجا گفتن که حکم این است که بله، مال به همین شخصی داده میشه که اون مالک، مالک اول به نفع او اقرار کرده و اون دیگری که ذریت نیست و اینها، او باید اثبات کنه مدعای خودش رو. خب اینجا ببینید، هم در این فرع که الان عرض کردیم و همون فرض قبلی یک قاعده فقهی ادعا شده، من ملک شیئا ملک الاقرار به، من ملک شیئا من ملک الاقرار به، کسی که مالک شیئی باشه، اینجور معنا میکنن، یعنی این ملکیتی که در اینجا هست ملکیت اصطلاحی و یه حرفا نیست، بلکه مراد سلطنت، من ملک شیئا، کسی که مسلط بشه بر یک مالی، اون ملکیت خاصی که از احکام وضعیه هست و اینها، مقصود این نیست. اصلا خود کلمه ملکه در لغت و اینها هم در اصل معنای لغوی اگر مراجعه کنی، ملکه یملکو مقصود یک معنای جامع اعمیه، یعنی کسی که سلطنت داره بر شیء، استولا علیه، یا یعنی ملکیت خاصی که از احکام وضعیه هست. خب این یکی از اقسام اون ملکیت به معنای لغوی است، از انواع اونه، بلا که اصل ملکه یملکو به معنای ملکم که سیطره داره بر یک شیء، این هاست دیگه، مثل مالک یوم الدین، مثلا مالک یعنی ملک مسلطه، سلطنت داره، مستولیه، تقریبا به این معناست. در این قاعده فقهی هم من ملک شیئا ملک الاقرار به، کسی که بر یک شیء سلطنت داره، حالا از جمله ممکنه فردی هم که مالک یک مالی هست خود سلطنت داره، ولی اختصاص نداره به این مطلب. هر کسی که مسلط باشه بر شیئی، مسلط بر اقرار به اونم هست، خودش یه قاعده فقهی است که غیر از از کنم که اقرار العقلا علی انفسهم جایز، خب او مدرکی داره، روایت هم داره، او صحیح از کنم روایت معتبری هست، اون یه قاعده است که اقرار العقلا علی انفسهم جایز، قاعده خاصی. این ملک شیئا مقصود اون قاعده نیست، بلکه یک معنای دیگری است که فقها فرمودن کسی که مسلط بشه بر یک شیء، گفتنم شیء عامه، بر یک کاری، بر یک مثلا حتی بر تزویجی، نمیدونم ولایت و همه اینها رو شامل میشه. کسی که سیطره داره بر یک شیئی که اگر به نسبه به اون شیء خبری بدهد، خبرش قبول میشه. اقرار به، اقرار به یعنی تثبیت کنه یک مطلبی رو. این خودش از قواعد فقهیه است که حالا من بخواستم امروز فقط همین اشاره بکنم، یک بحث مختصری. قاده من ملک، قاده معروفیه که مرحوم شیخ انصاری در همین چند تا رساله فقهی هست، آخر مقاصد یکیش همین قاده من ملک، شیخ اینو بحث کرده در قواعد فقهیه معروف که خب هست دیگه، قواعد فقهیه آقایون، قواعد فقهیه مرحوم آقای بجنوردی، خواستیم مراجعه کنین، عرض کنم که جلد اول قاعده هفتم، عرض کنم نظر شما قائل و قواعد فقهیه مرحوم فاضل لنگترانی رحمت الله علیه، جلد اول قاعده ششم و قاعده فقهی که آقای سبحانی حفظه الله، آیت الله سبحانی تألیف کردن، الایضاحات السنیه مثلا فی القواعد الفقهیه که چند جلده، ایشون هم اولین قاعده ای که بحث کردن در همون الایضاحات السنیه که اسم کتاب مجموعشون هست، همین قاعده من ملک را اونجا بحث کردن. حالا این را یک اشعه برای خلاصه از این قاعده عرض میکنیم، ولی خودتون بودن آخر یک قاعده معروفی هست و این را من از جمع و جورتر از کتاب آقای رحمت الله علیه آقای فاضل لنکرانی از کنم میخونم، فاضل لنکرانی مرحوم، که صفحه 202 نظرم 202 بله قاده هفت، بله ارز کنم دور شما قاده ششم را ایشون قاده من ملک. خب عبارتی دارن که یک بحثی دارن از بله من القواعد المشهوره التي اشتهرت من زمان الشيخ الطوسي رحمت الله علیه الى زماننا هذا. بعد در چند مقام بحث کردن، یک بحث مختصری حالا دارن تا حدی که نسبت بین این قاعده و بین قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، که گفتن نسبت بین این دو قاعده عموم من وجهه، یک ماده اجتماعی اینها دارن یارحمکم الله، و دو ماده افتراق. از هم ماده اجتماعیشون که هم قاعده من ملک جاری میشه و هم اقرار العقلاء، ما اقر شخص به انه وهب ماله لزیدن، مثلا یک کسی اقرار میکنه به این که من مالم را به زید بخشیدم، خب فإنه بمقتضى كونه اقرارا من عاقل على نفسه تنطبق عليه قاعدة الاقرار، اقرار العقلاء على انفسهم جایز، یه قاعده اینجا رو شامل میشه این قاعده. و بمقتضى كونه مالکا و مسلطا على هبة ماله لأن الناس مسلطون على أموالهم تنطبق عليه قاعدة من ملك. و از طرفی قاعده که از کنم که من ملک شیئن همیری شامل میشه. چرا؟ چون این مالک هست و مسلطه، برای اینکه مالش را ببخشه. من ملک شیعن، مالک شیعی هست، هم ملکیت وضعیه داره، هم سلطنت داره بر مالش. لأن الناس مسلطونه، بنابراین که اگر اقرار کرد که من مالم را بخشیدم، به مقتضای من ملک شیعن ملک الاقرار به، کسی که سلطنت داره بر یه شیعی، سلطنت بر اقرار به اونم داره، اقرارش به نسبه به او پذیرفته میشه. این قاعده مال احبت که منطبق میشه. و اما ماده الافتراق، خب این ماده اجتماعشون، ماده افتراق از ناحیه قاعده من ملک، جایی که قاعده من ملک جاری میشه اما قاعده اقرار رو اغلا علا انفسهم نه جاری نمیشه. فهیه کما اذا اقر الوکیل اول ولی علل اسیل، کسی که وکیل است یا ولیست از اقرار میکنه بر اسیل، یعنی بر علیهش یک شخص اسیلی. حالا مثلا کما اذا اقر به بیع مال الموکل، وکیل میاد میگه کسی وکالت داشته در فروختن از که مال زید، وکیل بوده از زید، از که میاد خبر میده که من مال زید رو فروختم، وکیل بودم مالش رو فروخت. خب این اقرار دیگه که اقرار میکنه، صحبت از اقرار و اقلا علا انفسهم جایز اینجا رو نمیگیره، چون او این به ضرر او که نیست که حالا بیم اقرار کرده به ضرر خودش که بعد، نه این داره اقرار میکنه بر در حقیقت بر ضرر از موکلش، میگه من مال رو فروختم دیگه و الان دیگه مالک نیست. ولی از باب قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به پذیرفته میشه. کما اذا اقر به بیع مال الموکل که اول مولا علیه، یا مثلا ولی بر طفل، بر از که مال طفلی است و صلاح دیده که مال رو مثلا بیع کنه، بعد میاد اقرار میکنه به این که من مال طفل رو فروختم به یک ثمن مخصوصی، خب میگن حرفش پذیرفته میشه. که ما اذا اقر به بیع مال الموکل یا مولا علیه به ثمن مخصوص او شرط مخصوص، فانه لا تنطبق عليه قاعده الاقرار، اینجا قاعده اقرار و اقلا على انفسه منطبق نمیشه، لعدم کونی اقرارا على نفسه، بل على موکله، حالا یا على موکله یا لل موکله، چون گاهی به نفع اونه گاهی به ضرر اونه، یا صغیری که این برش ولایت داره. این ماده افتراق از این طرف که قاعده من ملک گفتن در اینجا جاری میشه، اما از کم که قاعده اقرار و اغلا على انفسهم جاری نداره. و اما ماده افتراق از طرف قاعده اقرار، کما ان ماده الافتراق من ناحیه قاعده الاقرار هیه ما اذا اقر على نفسه بفعل لا یکون جائزا له ولا مسلطا عليه، فردی میاد اقرار میکنه بر علیه خودش به یک کاری که اصلا جایز نبوده و مسلط نبوده، که الاقرار به قتل زیده، میاد اقرار میکنه به قتل زید او جرحه مثلا. خب اینجا دیگه قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به، خب معلومه که منطبق نمیشه، چون اختیار نداشه این کار رو بکنه، من ملک شیئن معنی نداره. ولی قاعده اقرار و اغلا على انفسهم تطبیق میشه، اقرار میکنه بر علیه خودش به اینکه بله من کار کردم و زید را از بین بردم یا مجروح کردم، خب حکم میشه به همون احکامی که هست. و علامات پس بنابراین نسبت بین این دو قاعده نسبت عموم من وجهه. و علامات ذکرنا فلا وجه للاستناد فی هذه القاعده الى قاعده الاقرار، دیگه ما نمیتونیم برای مدرک این قاعده من ملک را مستند کنیم به اقرار العقلاء علی انفسهم، دو مفاده اصلا، کما حکیان بعض تخیله، تا میگن از بعضی حکایت شده که اینا اینجوری خیال کرد. خب و علی حال این از اون قاده من ملک، حاصل قاده من ملک، که خلاصه کسی که صاحب اختیار یک کاریست، یک چیزیست، که اگر به نسب اون کار، به نسب اون شی صحبتی بکنه و تصرفی را مثلا اقرار کنه که من این کار کردم فلان، حرفی پذیرفته میشه. یکیش بله، حالا مثلا به یک معنا در این جور جاگاهی به قاعده ید، مثلا امشاد اگر ید را یک معنای توسعه بدیم که و بعد مفاد قاعده ید را هم اعم بدونیم، مثلا کسی که مثلا چیزی در اختیار او هست، کاری در اختیار او هست، ید داره بر اون کار، مثلا اختیار داره، لازم نیست عین خارجی باشه. مثلا علی حال حالا گویم ممکنه به بعضی ادله اونجا تمسک بشه. خب این یک مقامی که بحث میکنن که فرق بین قاده اقرار العقلاء و از که من ملک. بعد در مدرک این قاعده عمده اینه که چه مدرکی داره این قاعده. خب صحبت هایی در اینجا شده، ای کاشی یک روایت معتبر و خوبی وارد می شد که ما خلاص می شدیم دیگه از تمام می شود مسئله. ولی خب متاسفانه از کنم که روایت حدیثی وجود نداره. حالا بله، فنقول قد عرفت ان قاعده الاقرار لا يمكن ان يكون تكون مستندا لهذه القاعده، در این قاعده ما نمیتونیم به قاعده اقرار و عقلاء تمسک کنیم. بعد ما عرفت من اختلاف الموردین و ان العمده في هذه القاعده، اون چیزی که در این قاعده از که من ملک هست، کاری که این قاعده میکنه تصحیح و اقرار السبی اما یسح من کل وسیعت بالمعروف و صدقه. از که میدونه شما حالا مثلا به این قاعده من ملک در بعضی جاها استدلال میشه در فقه، مثلا سبی، خب چون در باب وسیعت حرفی هست که سبی میتونه وسیعت کنه اگر عاقل و اینها هست، شرطش نیست که حتما باید مکلف و بالغ باشه. خب اون وصیت کرده به معروف و بعدم خبر میده که خود همون وصیت به معروف را و یا مثلا صدقه داده و امثال اینها، اینها از در اونجا به قاعده من ملک استدلال میکنن. ولو کان المستند فیها حدیث الاقرار لم یجز ذلک لبنائهم الا خروج السبی من حدیث الاقرار، اصلا اقرار و عقلاء علی انفسهم جایز را گفتن اصلا شامل سبی نمیشه، ولی من ملک را شامل دانستن. از کنم دور شما و علای حال. پس منظور اینی که ما نمیتونیم در این قاعده را مستند بدونیم به قاعده اقرار و عقلاء، این روشنه. و ما یمکن ان یکون دلیلا امورون، حالا بله، احدها الاجماع و علی هذه القاعده به معنا ان استدلال الاصحاب بها یکشف عن وجود دلیل معتبر لو اثر نابه لم نعدل عن یرحمکم الله. با جوابش بدین دیگه، یرحم الله یا صرفه بود؟ خب ببخشید من گفتم شاید عطسه بود. از کنم بوده به شما باید جوابش به گوش ما برسه. باید خدا رست کنه تا آقای سیستانه و از الله مغیر بینن، کسی که عدسی میکرد حتما بهش میگفتن یرحمکم الله، اونا مغیر بکنن. خب دیگه تأکید شده دیگه که
انسان شک
کنیم خب الان حال حالا ببینید خب اجماع شده بر این قاعده به معنی ان استدلال الاصحاب بها همین که اصحاب استدلال میکنن یک شفاهن وجود دلیل معتبرن لو اثرنا بهی لم نعدل ان که اگر ما هم به اون دلیل اطلاع پیدا میکردیم از او عدول نمیکردیم بله و این لم یک شف ان الحکم الواقعی حالا ولو که حالا کاشف از حکم واقعی هم نباشه یا نه خبره خبر ثقه ایست که چه بسا حالا خبر ثقه که همش مطابق با واقعی نیست ولی حجته همین مقدار بنابراین چون اجماع بر این قوی این که اصحاب استدلال کردن این کاشف از اینه بل یظهر منهم انهم ارسلوها ارسال المسلمات از کلمات فقها دار میشه به نحو ارسال مسلم این رو میگن بعد یک شواهدی آوردن مثلا از فرمایش شیخ طوسی در مفسود قال الشيخ في مسألة إقرار العبد المأذون في التجارة بنده ای که از طرف مولاش مأذونه در این که مال با مال تجارت کنه بیاد خبر بده مثل سمن المبی از این که عرش المعی از این که بله بله و عرش المعی و ما اشبه ذلک فإنه يقبل إقراره مثلا میگیم برای این مال رو من به این مقدار فروختم که مولاش هم بهش اذن داده بوده که این کار رو بکنه وکیل از طرف مولا یا وکیل یا برای حال ولی مثل سمن المبی و عرش المعی به ما اشرف فإنه یقبل اقراره لأن من ملک شیئا ملک الاقرار بی به این علت آورد کسی که مالک شیئی هست اقرار بوره هم مالک این ملکیتی که در اینجا هست مراد ملکیت از احکام وضعی نیست کسی که من ملک منه یعنی سلطنت داره کسی که سیطره بر یک کاری پیدا کرد بله اقراراتی که به نسب اون کار میکنه نافذه من ملک شیئا ملک ولو خوستوی که مالک نیست یا این از بقیه که عبد فقط عبد معزون در تجاره سبینه که عبد معزون فی تجاره از طرف مولاش اون که مالک نیست ولی خب در این حال اگه آمد خبر داد که خلاصه من این رو فروختم بله بله اقرارم به معنی اخبار من ملک شیئا ملک الاقرار به کسی که سیطره دارد بر شیئی سیطره و سلطنت دارد بر تثبیت او اقراری که میکنه صحبتی که میکنه تثبیت میکنه او را مالک اون اقرار هست یعنی حرفش قبول میشه این را مرحوم شیخ در مفسود فرموده و حکاه و انهل حلی خب ابن ادریس بله ابن ادریس حلی هم که خب نوعا ایشون حرفای شیخ را که نمکنه اعتراض و این حرفا زیاد دارن ولی حلی این را حکایت کرده در سرائر ساکتن علیه من دون اعتراض اشکالی هم نکرد و ظاهره ارتضاؤه له ظاهر اینه که حرفا پسندیده و الا لم یکن از کن من دعبه سکوت ساکت نمیست و باز از کلمات دیگه قاضی در محکی محذب که اذا کان له عبد فکاتبه فی صحته ثم مرض و اقر انه قبض مال الکتابه صح اقراره و عتق العقد و قال المحقق فی الشرایع باز راجع به عبد لو کان یعنی العبد مأذونا فی التجاره فأقر بما یتعلق بها قبل بندی که اذن داره در تجارت بعد از اون که اقرار کنه به اون چی که متعلق به تجارته یعنی حرفی بزنه و تثبیت کنه یک مطلبی را بگه این را من به این مقدار فروختم چکار کردم لأنه یملک تصرف فیملک الاقرار چون اختیار تصرف در مال با اونه اختیار اقرار و تثبیتش هم با اونه اقرار یملک الاقرار و یؤخذ ما اقر به مما فی یده و مثل العلامه فی محکی قواعد باز از کلام فخر المحققین فلان و علی حال خب کلمات را از فقها از کم که نقل میکنن تحتی عنوان، ولیکن نه ظاهر، حالا اشکال معروفی دیگه در اجماعات از کم بدون شما، لیکن نه ظاهر انه لا مجال للاستناد للاجماع ایضا، یا نمیتونیم استناد به اجماع کنیم لوجهین. خب الاول انه یظهر من جمله من اعظم الفقها که المخالفه، خب از جمله از بزرگان فقها ظاهر میشه که با این قاعده خلاصه موافق نیستن، و عدم الالتزام که اول تردید فی هذه القاعده. حالا مثلا فعن العلامه فی التذکره، خب علامه که انه رجح تقدیم قول الموکل عند دعوى الوکیل التصرف قبل العزل، که اگر که موکل و وکیل با هم از کم که نزاع کردن، از کم بدون شما که قبل از اینکه این موکل وکیل را عزل کرده باشه و بعد ادعا کنه وکیل یک مطلبی را و موکل مثلا برخلاف او ادعا کنه، ایشون ترجیح داده تقدیم قول موکل را، قول موکل مقدم. حالا در چی اختلاف کنن دیگه، حالا بله، حالا مثلا بگی که حالا من و بگه این مقدار فروختم این را، و بگه نه تو به خود میگه اینقدر نفروختی، بیشتر فروختی، کمتر فروختی، امثال اینا. یعنی بیاد موکل در مقابل وکیلی که وکیل اونه، اما اگر حالا در مقابل قول وکیلی موکل ادعایی کرد، ایشون ترجیح داده تقدیم قول موکل را و تردد فیه فی تحریر، البته در تذکره اینجور فرموده ولی در تحریر علامه تردید فرموده، و استظهر من فخر الدین فی الایضاح، باز همینطور عدم قبول دعوای زوج فی العده الرجوع، بله، و جعل نفس الدعوا رجوعا و تردد فی ذلک فی موضع من القواعد، و عن الشهید و علی حال از کم دون شما در آخر یک تردیداتی در کلمات فقها هست. لکن نهو ذکر شیخ العظم الانصاری رحمت الله علیه فی رسالتی، یعنی که از کدام در اون رساله که ایشون بعد از مکاسب چند تا رساله فقهی ایشون دارن که چاپ هم شده، علی حال چاپ قدیم هم حتی تو هم چاپ قدیمش هم هست، یکیش هم قاضی مملکه، ایشون در اون رساله شون گفتن که ولکن دل انصاف، کلام شیخی، ولکن دل انصاف ان القضیه المذکوره فی الجمله اجماعیتون به معنا انه ما من احد من الاصحاب ممن وصل الینا کلامهم که الا وقد عمل بها له القضیه فی بعض الموارد، علیه همه فقها در بعضی جاها به این قاعده استدلال کردن، به حیث و نعلم و ان لا مستند له سواها، که ما میدونیم که هیچ مستند دیگری سوای این از این قاعده وجود نداره. فإن من ذکرنا خلاف هم شیخ بامده این که مخالفت کردن، که انما خالفو فی بعض موارد دل قضیه و عملو بها فی موارد از این فی مورد آخر. خب الا ان قال شیخ و کیف کان فلم نجد فقیها اسقطه عن استقلال تمسک، میگن هیچ فقیه را ما نیافتیم که اصلا این را اسقاط کرده باشه و به کلی تمسک نکنه. خب میگن بالاخره تمام فقها به این قاعده فی الجمله استناد کردن. این خلاصه اگر بتونیم ما واقعا یک اجماع حجتی را استفاده کنیم، این یک اشکالی که در اجماع شده، که مثلا همین که بمیدون محل خلافه، خب فقها اگر بنا بود خب همه عمل میکردن، بعضی اشکال کردن. از کم که اشکال ثانی که به این اجماع شده، نه تمسک به اجماع انما یتم لو کان دلیلا منحصرا فی المقام حیث ان الاجماع اذن یتصف بالاصاله و یکشف ان وجود بلیم و یکشف ان بلیم که ان موافقت المعصوم علیه السلام او وجود دلیل
معتبر. و اما مع فرض عدم الانحصار و تمامیت بعض الوجوه الاخر التي تدل بها على القاعده، اما اگر نه یک وجوه دیگری هست غیر از اجماع که استدلال شده به اون وجوه برای این قاعده، و لذا دیگه ما احتمال میدیم که مستند این قاعده همون وجوه دیگه باشه، الان وجوه دیگه باره اونا رو باید حساب کرد که بعضی در تمام اون وجوه هم اشکال شده، اما فی الجمله بعضی وجوه دیگه ممکنه وجود داشته باشه که اجمالا میخوان بگن تنها این نیست که ما بگیم به اجماع. اگر واقعا هیچ مدرک دیگه نداشتن ولی به بعضی وجوه دیگه ممکنه استدلال کنن که هرچند اون وجوه هم از که مورد این قلت و قلت هست ولی اونا دیگه حجیت اجماع را از بین میبره. اجماع تعبدی نیست، اجماع وقتی حجتی که دیگه هیچ وجهی نداشته باشیم، یک مطلب مسلمی است که فقها اختلاف ندارن و به وجوه دیگر هم استدلال نکردن به عنوان یک اصل مسلمی. البته کم هم هست، کم پیدا میشه اینجوری اجماعی، اما خب فی الجمله میکنه باشه. و علی حال و لذا به تعبیری اجماع مدرکی بر بنابراین دو اشکال در این اجماع شده، یکی اینکه اصل اجماع ثابت نیست، اشکال ثانی اینه که اجماع مدرکیه مستند به بعض از وجوه دیگره که ما نمیتونیم کشف کنیم که بله از که موافقت معصوم علیه السلام را. حالا از کمزور شما این هم حالا بعضی وجوه دیگر شما این خودش یک قاعده مستقلیه، چون در این قاعده فقهیه از آقای سیستانی و عبدالله اشاره کردن به یک قاعده مملکتی، اما توضیح ندادن، ما خواستیم یه مدد تنوعی بشه که به این هم مراجعه بفرمایید. قواعدی که عرض کردیم به کتبی که عرض شد انشاءالله وقت کنیم مراجعه کنیم تا خودش بحث معروفی. صلی الله علی محمد و آله.